بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم، سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و نال تراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. شب‌های گذشته عرض کردم یکی از راه‌های مطمئن و قابل اتکا برای پی بردن به شخصیت امام حسین علیه السلام و همینطور کشف ماهیت نهضت مقدس اون حضرت، مراجعه به کلمات خود اون حضرته و تعمق در فرمایشات خود اون حضرته. اینجوری آدم نه گرفتار نقلهای تاریخی میشه، نه گرفتار تحلیلهای تاریخی. خود حضرت با کلام وحی و با زبان عصمت ماهیت نهضتش رو برای ماها تبیین کرده. و باز گفتم یکی از مسائلی که در کشف ماهیت یه نهضت خیلی مهمه، پی بردن به انگیزه های اون نهضته. من نظرم اینه که تو مجموع فرمایشات اون حضرت سه تا انگیزه برای این نهضت یافت میشه. دو تاشو گفتم تو شبای قبل. یکی نجات اسلامه که حضرت تو فرمایشاتشون هست که اصلا معتقد بودن که اصلا اسلام به طور کامل از بین رفته. امام میفهم به داد اسلام برسید، اسلام از دست رفت مرحوم امام. این تو کلمات امام حسین هم هست و علل اسلام سلام، این همه یعنی دیگه اسلام از دست رفت، امرو باید فاتحه اسلام خوند. اذا قد بلیت الامه براء مثل یزید، یعنی معتقد بودن که اگه کسی اینجا کوتاه بیاد دیگه از اسلام اثری باقی نمیماند، اصلا اینجا جای کوتاه اومدن نیست. و اونی هم که از همه شایسته تره که این کارو بکند خود حضرته، چون جایی که او باشه دیگران به او نگاه میکنند. یکی که گفتم علامه مطهری معتقده و ایشون میگه امام یه انگیزه بیشتر نداشته و همین، و اونم اصلاح امت و امر به معروف و نهی از منکر. مثلا اون شهید امر معروف و نهی، مصلحه. امام حسین مصلحه، همونطوری که حضرت مهدی علیه السلام مصلحه. و راه اصلاح امت رو تو امر به معروف و نهی از منکر کشف کرده، احیای این فریضه. سومی که این نظر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که تو فرمایشاتشون زیاده، تشکیل حکومت و برقراری عدالت، مثلا این یکی از کلمات ایشونه. غافلند آنهایی که خیال میکنند ابا عبدالله برای تشکیل حکومت نیامد. نظر ایشان از اول تشکیل حکومت بوده است. اکثرا فرمایشات ایشون تحلیلشون اینطوری است. اینم در فرمایشات اون حضرت هست. اولا اون حضرت یزید رو لایق نمیدونستن برای اینکه والی باشد. ثانیاً خودشون رو لایق میدونستن برای اینکه والی باشند. هم میگفتن یزید لیاقت نداره، هم میگفتن بهتر از من ایشکی نیست. این تا کلمات ایشون است. مثلا 15 ظاهرا رجب سال 60 معاویه لعنت الله علیه به درک واصل شد. خب اون چقدر تلاش کرد که قبل از این که بره یزید رو جانشین خودش بکند، از آرزوهاش بود. این تقریبا اولین باری بود که تو جهان اسلام جانشینی پیغمبر موروثی شد، مثلا سابقه نداشت پسر از پدر ارث ببره. پادشاهی کرد تقریبا، او خلافت رو دیگه پادشاهی کرد دیگه. بعد از اون اینجوری شد، یعنی تو بنی العباس هم پسر از پدر ارث می بود، این حکومت های سلطنتی شد. جانشینی پیغمبر موروثی شد، تا قبل او همچین چیزی سابقه نداشت. خیلی هم تلاش کرد، با یک دسیسه هایی تقریبا از همه بیعت گرفت جز 3 نفر یا 4 نفر. 4 نفر بیعت نکردن و او نتونست از اینا بیعت بگیره. در زمان حیات خودش به اولا امام حسین میگفتش که کارا دست شماست، یزید جوانه و شما بزرگان امتین، اما من میخوام اسم این باشد، اما بدون نظر شما کاری تو این امت راست نمیشود. شما اسمن، همین که اسم این یزید باشد، با ایشون بیعت کن. حضرت این جملات رو فرمودن انا والله احق بها من، من فرمودن شایسته ترم که والی مسلمین باشه. فان ابي خير من ابي، بابام بهتر از باباشه، این امیرالمومنین از تو بهتره. و جدی خير من جده، جد منم از جد یزید بهتره، رسول خدا از ابو سفیان بهتر بود. و امي خير من امه، مادر منم که سیده نساء عالمینه از مادر او بهتره. و انا خير من، خود منم که از او بهترم. نتونست از امام حسین بیعت بگیره. یکی هم عبدالله زبیر بیعت نکرد، یکی هم پسر خلیفه دوم. حالا بعضی هم میگن پسر خلیفه اولم بیعت نکرد، عبدالرحمن ابی بکر. حالا فوقش 4 تا. وقتی که از دنیا میرفت به پسرش گفت که من تقریبا ریاست بر مسلمین رو برای تو هموار کردم. کوفه بیعت کرده، مدینه بیعت کرده، بصره بیعت کرده، شام بیعت کرده، فقط چند نفر بیعت نکردن. با اینا مدارا کن، خب مثل استخون تو گلو اینا رو تحمل کن، اما با اینا شدت و به حدت به خرج نده، ولی نمیتونی حکومت تو حفظ کنی. مخصوصا نسبت به امام حسین خیلی سفارش کرد، گفت دلها با ایشونه، محبوب دلهاست، جایگاهش در اسلام خیلی رفیعه، نوه پیغمبره، بخاطر این با او دیگه خیلی مدارا کن. از دنیا رفت نیمه رجب. خب یزیدم مرد لالایقی بود برخلاف پدرش، پدرش واقعا لایق بود ولی فاسق بود، اما زیرک و کاردان و واقعا از سیاستمداران بزرگ تاریخ عربه معاویه. خب سیاست منظورم همین حقوق‌بازی ها، نه سیاست علوی، نه سیاست اسلامی، همینی که الان تو دنیا هست. تو این زمینه ید طولایی داشت. اما یزید یاد هم جوان بود، هم خام بود، هم دنبال فسق و فجور بود. بخاطر این همین که به جای پدرش نشست، اولین اقدامی که کرد نامه نوشت برای والی مدینه که اون موقع ولید ابن عتبه بود. مضمونش اینه، یه جملهش اصلا عیناً اینه، خذ الحسین اخذاً شدیدا، گفت امام حسین رو به شدت خفتشو بگیر، یا بیعتشو بفرست شام یا سرشو ببر بفرست بیعتشو. اون همه اون وصیت کرده بود، این اینجوری برخورد کرد. بعدم خیال میکرد مثلا کشتن امام حسین مثلا کشتن یه پرنده است، والی مدینه میتوند یه همچین کاری بکند. یعنی اصلا یه آدمی که سرد و گرم روزگار رو نچشیده و این عوالم اصلا نمیفهمد. ولید ابن عتبه فهمید که این نامه اصلا خیلی خنده داره، اونم از کارکشته های مدینه بود، مروان ابن حکم، خدا او رو لعنت کند، فرستاد اون بیاد با او مشورت کرد. کفار نامه رو نگاه کن، مگه ما میتونیم سر امام حسین رو ببریم؟ مگه اون بیعت میکنه؟ تو نظرت چیه؟ حالا بفرست امام حسین بیاد نامه رو بهش نشون بده ببینیم امام چی میگه. امام هم نشسته بودن تو مسجد با این عبدالله زبیر، نماینده این ولید آمد گفتش که والی شما رو میخواد. حضرت فرمودن که شما برو من میام. این که رفت رو کرد به عبدالله زبیر گفت، زارم بعد نماز عشاء بود، این موقع شب به نظر تو والی با من چی کار داره؟ بی موقع است. گفت من فکرم به جایی نمیرسه. حضرت فرمودن من فکر میکنم طاغوت بنی امیه به درک واصل شده. چند خبرش نیامده بود به مدینه که معاویه به درک واصل شده و اینا از من بیعت میخواند. گفت شما چطور این حدس رو میزنید؟ گفت دو سه شب پیش خواب دیدم منبر معاویه در شام آتش گرفته میسوزه، برام تعبیر شد که این به جهنم واصل شد، اینا حتما از من بیعت میخوان، این موقع هم بی موقع. عبدالله زبیر گفت شما چیکار میکنی؟ گفت من میرم. هیچ وقت حالت فراری امام به خودش نگرفته. لا افر رو فرار العبید، این جملات ایشون است. لا او اوتی کم به یدی اعطا از زلیل، نه دست ذلت به سوی شما دراز میکنم و لا افر رو فرار العبید، نه مثل برده ها فرار میکنم. اصلا خیلی کاراش فوق‌العاده بود، دلنشین است، واقعا آدم رو جذب میکنه. آقا سبک مدیریتی و رهبری حضرت حسین ابن علی، نه ذلیل میشم نه فرار میکنم، هیچ وقت هم از بیراهه نرفته. وقتی از مدینه اومد بیرون یه عده پیشنهاد دادن اینجا امن نیست، از بیراهه ما میبریم شما رو مکه. گفت من همیشه مثل آدم های فراری بیراهه نمیرم، خلافی نکردم، از کی فرار کنم؟ از شاهرام رو میرم. آدمی که خودش فرار کنه معلومه مجرمه دیگه. گفت من برم بیراهه میکنم مجرمه دیگه، مجرم میره قایم میشه، من خلافی نکردم، ما از شاهرام میریم. غرضم الله این است، حضرت اومدن جناب عباس و حضرت علی اکبر و این بزرگان بنی هاشم و شمشیرهای برهنه بهشون دادند، گفتند که شما بیاین پشت در دارالاماره، من میرم تو، اگه یه وقت دیدین صدام بلند شد بریزین با شمشیرهای برهنه تو. میخواست شهید بشه، نه از شهادت فرار نمیکرد، اما برنامه داشت برای شهادت. اینجوری نه، من رسواشون میکنم شهید میشه، آبروشون رو میبرم شهید میشه. بنی هاشم اومدن پشت در، حضرت رفتن تو. ولید گفتش که آقا این نامه ایست که یزید ابن معاویه نوشت، حضرت خون مطالعه کردن، دید آقا ما ماموریم، میگد که یا بیعتش بیاد یا سرش رو بفرستیم بیاد. حضرت فهمیدن که خب اینا که بیعت رو برای خدا نمیخواند، لابد برای مردم میخواند دیگه. گفت بله برای مردم میخواند. گفت حتما باید تو مسجد جلو جمعیت باشه دیگه. گفت بله. گفت تو این خلوت من بیعت کنم که ارزشی نداره؟ گفت نه. گفت پس من تو فردا صبح به وقت بدین، من فکرامو میکنم، صبح جواب نهایی رو میدم. خیلی ولید خوشحال شد و گفت خیلی پسندیده است نظر شما، پس جواب با شما. مروان اینجا اعتراض کرد، گفت ولید این امام حسین الان تو مشت ماست، هر کاری بخوایم میتونیم باش بکنیم، اما از این در بره بیرون دیگه ما به این دست پیدا نمیکنیم مگر لشکرهای بزرگ تلفات بدیم اینا، چون میره سپاه دور خودش جمع میکند و دیگه به این سادگی ها نمیشه به این دست پیدا کرد. همه شب کارو تموم کن. یبن الزرقا، چون مادرش بدکاره بود، از اونایی بود که بالای خونش پرچم میزد، اینجوری دوتا انگشتاشو گرفت، کارهایی که امیرالمومنین میکرد، گروش گرفت اینجوری فشار داد، نفسش بند بود، صورتش مثل قیر سیاه شد. گفت تو منو میکشه یا ولید؟ اتقتلونی ام ولید؟ من چون میکنم، یعنی میخواست بگه که شما خیلی کوچکتر از اینین که کار من اینجا تمام کنین، حالا تصمیمتون رو بگیرین، تو منو میخوای بکشی یا ولید؟ صدای حضرت بلند شد، بنی هاشم ریختن با شمشیرهای برهنه تو. مروان دید نه بابا اصلا به این سادگی ها نیست. حضرت این جملات رو فرمودن، هم مروان میشنید هم ولید، انا اهل بیت نبوه، و هم ما رو بشناسید هم یزید رو بشناسید، شما چی میگین؟ ما اهل بیت پیامبری هستیم، نه پیغمبر، پیامبری، اون شجره نبوت که تمام انبیا از اون شجره مبعوث شدند. ذریتون بعضها من بعض، ان الله اصطفى آدم، اینی که پشت سر حضرت علی اکبر میخون، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ما از اون درختیم که هم اینطور بوده دیگه، شما از حضرت آدم تا امام زمان همه پیامبران و امامان از این درختند، همه پدر و پسرند، از جای دیگه کسی مبعوث نشده، یه شجرند، شجره نبوت. انا اهل بیت نبوه و معدن و رساله، یعنی رسالت معدنش مایی، هر کی رسول شده از این معدن برخواسته. و مختلف الملائکه، خونه هامون هم که محل رفت آمد ملائکه است، جبرئیل میاد به من سلام میکنه. و مهبت الرحمه و معدن العلم، بنا فتح الله و بنا یختم، خلقت با ما شروع شده با ما هم تمام میشد. اول ما خلق الله نوری، آخرین کسی هم که از دنیا میره ولیه، شروعش با ما بوده، خاتمش هم با ماست. و یزید رجل شارب الخمر، حالا شما اینا با هم مقایسه کن، یزید علنی مشروب میخوره، قاتل النفس المحترمه، دستش هم به خون پاکان آلوده است، همه امت میدونند. و معلن بالفسق، فسقش هم که علنی مخفی نیست. و مثلی لا یبایع مثله، مثل منی شایسته نیست با او. بعد فرمودن لکن نسبه و تسبهون و ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافت والبیعه، فرمودن آیندگان نسبه و نسبهون، آیندگان قضاوت میکنن که کدوم ما شایسته بودیم بر مردم امارت کنیم. یعنی من شایستگی دارم که حاکم اسلامی باشم و او آدم نایایقی است، به خاطر این من با او بیعت نمی کنم، دایره حکومتم دارم. دو روز بعد مروان آمد تو مدینه، حضرت رو پیدا کرد، بیاین با یزید بیعت کنی، هم برای دنیاتون خوبه هم برای آخرتتون. که از اونجا فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام. بعد رسید به اینجا، لقد سمعت جدی رسول الله یقول، من از جدم رسول خدا شنیدم همواره میگفت الخلافت و محرمت علی آل ابی سفیان، اصلا خلافت جانشینی من بر آل ابو سفیان حرامه. بعد فرمودن پیغمبر میفرمودن هر وقت معاویه رو دیدیم رفته رو منبر من نشسته شکمشو پاره کنید، شما اهل مدینه دیدین نکردین، به یزید فاسق مبتلا شدین، امرو منم سکوت کنم بدتر از یزید میاد. یا یه فرمایشاتی دارن در مقابل سپاه هور، میفرمودن ایها الناس انا ابن بنت رسول الله، من پسر دختر رسول خدا هستم، و نحنو اولا بولایت هذه الامور علیکم، ما از همه شایسته‌ایم بر شما حکومت کنیم. من ها اولا المدعین ما لیس لهم، از اینایی که ادعاشو دارن محتواشو ندارند. توجه میکنید؟ یعنی مدعی حکومت هست، تشکیل حکومت. بعد هم نامه های کوفیان رو ببینید، حضرت رو دعوت کردن برای اینکه امامت کنه بر اونها، بر علیه بنی امیه، برای سرنگونی بنی امیه، حضرت اجابت کرده دعوت اونها رو. تو نامه‌ای که برای مسلم ابن عقیل داده بره تو مسجد بخواند، میفهمد که من 30,000 تا 25,000 تا نامه های شما رو دریافت کردم. مضمونش اینه، یعنی خود حضرت چکیده این نامه ها رو این برداشت کرده، شما برای من اینجور نوشتید انه لیس علینا امامون، ما رهبری نداریم تو مبارزه با بنی امیه، فاقبل علینا، شما رو کن به ما و رهبری ما رو به عهده بگیر، لعل الله ان یجمعنا بک علی الهدى والحق، شاید ما به واسطه رهبری شما بتونیم به حقمون برسیم. اونا حضرت رو میخوان برای اینکه اونا رو رهبری کند بر علیه بنی امیه. حضرت به این لبیک گفته، فرمودن بعثت الیکم اخی و ابن عمی منم فرستادم به سوی شما برادرم رو، پسرموم رو و ثقتی من اهل بیتی. اگر شما رو راسخ ببیند در اینچه که نوشتین من دریغ نمی کنم. بعد آخرین جملات همین نامه که مسلم اومد تو مسجد کوفه خون، ول امری به جانم سوگند مل امام الا العامل بالکتاب. هیچ که نمیتوند بر مسلمین امامت کند مگر عامل به قرآن باشد. یزید که نبوده. ول آخذ بالقسط، این که میگن برقراری عدالت اجتماعی، و هدفش برقراری قسط و عدالت باشد، که حضرت مهدی هم برای همین میاد، یملع الارض قسطا و عدلا. و دائن بالحق، و دینش دین حق باشد، ول حابس و نفسه و علی ذات الله و السلام، و خودش رو وقف خدا بکند و السلام. این لیاقت امامت دارد، لیاقت زمامداری دارد، لیاقت رهبری جهان اسلام دارد. اینم آخرین فرمایشی که از حضرت میخوام بخونم تو این جلسه، که حضرت فرموده است اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسن فی سلطان. میگه که دیدین گوینده یه دفعه وسط صحبت با خدا مناجات میکند. سیاسیون خیلی واردن تو این، اما مال امام حسین کجا، مال اونا کجا؟ از یه دفعه من وسط سخنرانی میگم خدایا تو شاهد باش من تا حالا یک قدم برای ریاست بر نداشتم، یه قدم بر نداشتم که نماینده مجلس بشم، مردم رو کردن. اون یه سبکیست دیگه تو صحبت، خیلی اثر دارد، مثلا یه دفعه دلها رو به خودش جلب می‌کنه. اینم شبیه این است. اللهم انک تعلم، خدایا من تو رو شاهد میگیرم، خودت خوب میدونی این کارهایی که ما میکنیم برای این نیست که بخوایم به قدرت برسیم، تنافسن فی سلطان. چون میدونید آیون، امام حسین حکومت رو برای حکومت نمیخواست، حکومت رو برای برقراری عدالت میخواست، برای اقامه عدل میخواست. همین که شهید بهشتی میگفت ما تشنگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. امیرالمومنین کفشش رو وصله میزد، وصله رو وصله میزد. ابن عباس گفتش که یا امیرالمومنین این کفش دیگه انقدر وصله شده، بندازین دور یکی دیگه بخری. حضرت فرمودن که چقدر میارزه این کفش؟ گفت لا قیمت لها، هیچ. حضرت فرمودن به خدا قسم حکومت بر شما به اندازه اینم برای من ارزش ندارد، مگر حقی رو اقامه کنن، مگر جلو باطلی رو بگیرن. نه حکومت برای رسیدن به قدرت، نه حکومت برای سلطنت. من خدای تو شاهد باش من نمیخوام سلطه داشته باشم بر مردم، تلاش نمی کنم به قدرت برسم، نه، ما میخوایم عدالت رو حاکم کنیم، ما میخوایم امنیت رو برقرار کنیم، ما میخوایم پابرهنگان رو به امنیت برسونیم. تنافسن فی سلطان ولا التماسن من فضول الحطام، و نه برای زرق و برق دنیا من دنبال این چیزا میگم برسم به یه سروسات، یه چیزی برای خودم درست کنم، زندگی برای خودم درست کنم. مولا امام حسین به دل میشیند. اغلب اینایی که دنبال قدرتند زن و بچه هاشونو میذارن یه جای امنی، خودشون میرن دنبال قدرت، امام زن و بچهش همراهشند. اصلا یه چیز فوق‌العاده از اینه، هر چی میگه به دل میشینه. اینا که دنبال قدرتن اغلب خودشون میرن تو دژ فرمان میدن به پیش. سربازا دارن میجنگن، خودش تو دژه، اگرم شکست بخوره فرار میکنه، پناهنده میشه جای دیگه. اما امام خودش به خط مقدم از همه نزدیکتره. اصلا به سربازاش میگه شما برین شب عاشورا، من یه تنه خودم تکلیف و اینا. هر چی میگه انگار که آقا جانش بیرون میاد و بر جانها مینشیند. خدایا تو شاهد باش ما دنبال قدرت نیستیم، دنبال این نیستیم که ثروتی برای خودمون ایجاد کنیم. پد چی میخوای؟ ولیکن لنوری المعالم من دینک، ما میخوایم اون علمهای دین تو رو یا اون نشانه های دین تو رو آشکار کنیم، چون گم شده. حالا مردم نمیدونن راه خدا چیه، دنبال یزید باید برن، دنبال ولید ابن عقبه برن. ما میخوایم نشانه های دین تو آشکار بشه، اونایی که میخوان راه خدا رو برن نگن ما نمیشناسیم. مصباح الهدى و سفینة النجا، اون نشانه های دین تو آشکار بشود. امروز آقا کسی نیست بگه من نمیدونم راه خدا چیه. زیارت اربعینش هم هست، بذل مهجته فیک، به خدا میگیم که خدا یا حسین خونشو در راه تو بذل کرد، لیستنقذ عبادک من از جهاله و حیرت الضلاله، میخواست بندگان تو رو از نادانی، از سرگردانی، از گمراهی نجات بده. کسی نگه من نمیدارم کجا باید برم، به چه سمت حرکت کنم. ما میخواییم نشانه های دین تو آشکار بشود و نظهر الاصلاح فی بلادک و یعمن المظلومون من عبادک. ما میخواییم امنیت رو برقرار کنیم، پا به رهنه ها امنیت داشته باشند. یزید و داردستاش هم میگفتن که حسین امنیت رو به هم ریخت، جوانهای مردم به کشتن میده، فتنه انگیزی و خونریزی به پا کرده. امنیت میگن بود دیگه، این اومد همه جوانا رو به کشتن داد، همونایی که به امام هم میگفت، مرحوم امام میگفتن بهش زهرا رو پر کرده از شهید. مگه ما زمان یزید مثلا امنیت نداشتیم؟ بله، امنیتی که یزید ایجاد کرده برای اونایی هم که تملق آل ابی سفیان رو میشه، مگه خم بشی دست یزید رو ببوسی در امانی؟ اما حجر ابن عدی در امان است؟ اونایی که میخوان امر به معروف کنن، آیا میثم تمار در امان است؟ پا به رهنه ها در امانن از اینکه راه خدا رو برد؟ اگه امنیت زمان یزید بوده، حجر ابن عدی آقا مشکلش چی بوده که باید کشته بشود؟ حافظ قرآن، شب زنده دار، میثم تمار مثلا مشکلش چی بوده که باید کشته بشود؟ اگه زمان شاه امنیت بوده، طالاقانی چرا باید تو زندان باشد؟ سعیدی چرا باید تو زندان شکنجه بشه از بین بره؟ امنیت هست برای اونایی که در مقابل شاه خم میشن، اما کسی اگه بگه آقا کوچکترین انتقادی کنه نفسشو میگیره، این طور امنیت هست. حضرت میگه نه، من میخوام پابرهنه ها امنیت داشته باشم، من میخوام پاکان امنیت داشته باشم، من میخوام آیت الله طالقانی امنیت داشته باشد. ما فامیلمون گرفتن آقا تو همین سواک، گفتن خونش نهجر بلاغه داشته. میگه مگه نهجر بلاغه داشتن جرمه؟ بعد اونا میگن آقا امنیت هم هست. امنیت برای کیا هست؟ شما میتونستی زمان تو آقا تو خونت کلاس نهجر بلاغه بذاری، چهار تا جوان جمع کنی نهجر بلاغه، اگه نمیگرفتنت؟ آزادی هست، اما تلویزیون نگاه کن، هر کانالی میگه میخوای نگاه کنی نگاه کن، میخوای کانال یک بزن، میخوای دو بزن، میخوای هفت بزن. الان میگن تو کشورهای غربی 400 تا کاناله، هر 400 تا مردم از خدا دور میکنه. چه فرقی میکنه؟ چه یک رو ببینی، چه هفت رو ببینی، چه 17 رو ببینی، چه 400 رو ببینی، همش میگه خدا نباشه. اما اگه راست میگن آقا یک کانالم بدن به جمهوری اسلامی، ما هم بریم اونجا تبلیغ کنیم، اگه دادن بس آزادی نیست. آزادی نیست. شما 400 تا کانال متنوع گذاشتی، هر 400 تا میگه خدا نباشه، بی بندوباری باشد. خب سر تو چه فرقی میکنه این طرف اولی رو نگاه کنه یا 400 می رو؟ هر کدوم رو نگاه کنه همون برنامه‌های تو رو داره نگاه میکنه. این نمیشد آزادی. یه کانال هم بدن جمهوری اسلامی، یه کانال هم بدن حوزه علمیه قم، اونا هم تبلیغ کن، اونا حرفشون رو بزنن. اگر این کارو کردن، ما میگیم این آزادیه. امنیتی که یزید میگه یعنی هر کی تملق منو بگه در امانه، بره کیف کنه. اما حجر ابن عدی نه، اما میثم تمار نه. مال شاه اینطوری بود، هر کی در مقابل شاه تسلیم باشه در امانه. اما تفسیر نهج البلاغه نه، درس تفسیر قرآن نه. اگه بخواد اینا باشد، برخورد ما باشون میکنیم. حضرت میفهمد ما قیام کردیم اینا امنیت داشته باشند، اینا آزادی داشته باشند. و یعمل لفرائضک و سنتک. حالا کسی که میخواد آقا امنیت رو برای مظلوما برقرار کنه، بدون حکومت میشه؟ شما میگه من قیام کردم اقامه حدود کنم، که تو فرمایشاتشون زیاده، یعنی دست دزد رو قطع کنم دیگه، بدون حکومت میشه؟ آیا کسی میتونه آقا حکومت نداشته باشد امنیت برقرار کند برای پابرهنه ها؟ یعنی پس معلوم است اون دایه حکومت داشته. میگه آقا یزید لیاقت نداره، من لیاقت. فقط چیزی که از بعضیا نتونستم به این سوال پاسخ بدن، که من دو شب به این سوال پاسخ دادم، که چطور ممکنه کسی برا شهادت بیاد، یعنی بدونه که شهید میشه، و بگه من دایه حکومتم دارم. بعضی نتونستن جواب بدن، دیدن هم امام ادعای حکومت دارد، هم میدوند شهید میشه، مثل این کتاب شهید جاوید. گفتن اصلا امام نمیدونست شهید میشه، راحت کردن خودشون. اومد گیر کرد، اومد حکومت تشکیل بده گیر کرد. ولی من یه جمله‌ای برای شما عرض میکنم که امام این مشکل رو حل کرد. مرحوم امام میفهمیدن ما مأمور به تکلیفیم، مأمور به نتیجه نیستیم. هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. گفتن چی میخواد مگه پیش بیاد؟ یکی از این دو خوبی پیش میاد. ما نمیترسیم از جنگ، ایشالله شکستشون میدیم، پیروز میشیم، خب اجر میبریم. نتونستیم هم شهید میشیم، تکلیفمون رو انجام دادیم سرفراز. این منطقیست آقایون، قرآن این منطق ازش دفاع کرده. آدم همیشه نباید بجنگد که پیروز بشود. تو احد میگفتم نه، یا دشمنا رو شکست میدیم خب معجوریم، یا اونا ما رو شهید میکنن، تکلیفمون رو انجام دادیم سرفرازی بوسفیدی، یکی از این دو خوبی نصیب ما میشد. امام میفهمیدن ما مأمور به تکلیفیم، مأمور به نتیجه نیستیم، وظیفمون رو انجام میدیم. اون روزی که آقا سال 42 امامو شروع کرد مبارزه با محمد رضای پهلوی رو، چند درصد احتمال داشت پیروز شه؟ والا از نهضت امام حسین احتمالش کمتر بود. من نهضت امام حسین رو شانس پیروزش بیشتر میدونم از نهضت مرحوم امام. مثلا اون سال 42 که گفت ما میخوایم شاه رو بیرون کنیم، شاه نباشد. اگه سال 42 من میومدم اینجا سخنرانی میکردم میگفتم امام شاه رو بیرون میکنه، معرفی میکردن امین آباد، میگفتن اصلا این دادم عقل درستاوی ندارد، چطور ممکن از یه آدمی با عصا بیاد یک رژیمی که ارتشش ارتش ششم جهانه بعد اینو بخواد بیرونش بکند؟ امام شروع کرد، برای که میگه ما مأمور به تکلیفیم، تکلیفمون رو انجام، سکوت نمی کنیم در مقابل ناحق. شاید هم پیروز نشیم، شاید هم موفق نشیم. به خاطر این یکی دیگه از انگیزه هایی که حضرت دارد برقراری عدالته، برقراری به قول خودش امنیته، برقراری قسط. لازمه اینا رسیدن به حکومته. اینا رو به زبانم آورده، گفته یزید لیاقت نداره، من لایق‌ترم. تاریخ هم قضاوت میکنه که کی باید خالی میشد. خب امشب شب هفتم دیگه تنور عاشورا از امشب داغ میشه، مصیبت امام حسین از امشب سنگین میشد. فردا هفتم روزیه که آب رو بچه های امام حسین بستند. چقدر خوب گفته است محتشم، از آب هم مزایقه کردن کوفیان. چقدر ناجوان مرد بود. خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. این بیت چقدر زیباست. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. از فردا آب بسته شد روز عاشورا، چیزی که از جناب عباس با دوستانش میرفتن آب می آوردند. آب ولی جیره بندی بود، اینجوری نبود که بتونن هر چقدر میخوان مصرف کنند. یه خودم روز عاشورا کم شد، تو مضیقه قرار گرفتن، ولی هیچ کی ممکن نبود سه روز تشنه باشد. آب می اومد تقسیم میشد، جیره داشتن. به نظرم میاد که سه نفر تو این سه شبانه روز لب به آب نزدند و سهمیه آبشون رو بین این بچه های کوچیک تقسیم کردن. به نظرم میاد یکی از اینا اولیا مخدره زینب باشد. بنا به عبارت مقتل، وقتی که شب 11 حضرت زین العابدین به عمهشون گفت عمه جان چرا نشسته نماز میخونین، گفت برادرزاده این جیره‌ای که برای ما قرار دادن بچه های کوچک رو سیر نمی کند، من سه شبانه روز سهمیه‌مو بین اینا تقسیم میکنم. یکی از اونایی که آب نخورد به نظر من ارباب بی کفن ما حضرت حسین ابن علی بوده است. دیگه جبرئیل به آدم میگفت آدم انقدر تشنه نگرش میدارن چشماش دیگه جایی رو نمیبیند. یکی از اینا هم قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس بوده است. یه اهل دلی میگفت تو اون عالمم که جناب عباس رفت رسول خدا براش آب آورد نخورد، گفت تا بچه های امام حسین نخورن، تا خود امام حسین سیراب نشد، من لب به آب نمیزنم. قدیما آقا هر کی کارت به استخونش میرسید سه بار رو منبر میگفت به دم المظلوم، به اون خونی که مظلومانه ریخته شد. البته اینا همه مظلوم بودند، اما به نظر من اون خونی که مظلومانه ریخته شد خون اسقره. عباس جنگید شهید شد. تو جنگ آقا حلوا تقسیم نمیکنن، الان شما هم بری جنگ دستت قطع میشه. آدم بعد پیه این چیزا رو به تنش بمالد برد جنگ. چقدر تو جنگ بچه هامون چشمشون تیر خورد، دستاشون قطع شد. هر کی بره جنگ به سرش صدمه میخورد. جنگ حق و باطل هست، اما عباس جنگید مظلومانه هم شهید شد. اکبر جنگید شهید شد، اما به اون خونی که مظلومانه ریخته شد. اسقر من کی به زبان آمده، هر مله با تیر و کمان آمده. اسقر کجا سلاح برداشته؟ عبارت مقتلین است. خب حالا این جمله رو هم بگم، امشب یه خورده بیشتر روزه بخونم. یه مقتلی منزلمون دارم، میگد امام حسین یه مدت که جنگید خسته شد، این وسط میدون وایستاد. خب میدونید چقدر به جنگه، یک مرد مانده بود و کران تا کران عدو، هرچی نگاه میکرد دشمن، یک تیر مانده بود و جهان تا جهان نشان. او میگد یه جا وایستاد، یه نگاه مأیوسانه‌ای به سمت راست کرد، دید دیگه نه عباسی براش مونده، نه اکبری براش مونده، نه قاسمی که اینا رو به کمک بطلبد. یه نگاهی به چپ کرد، دید دیگه نه زهیری، نه بریری، نه حبیبی که از اینا کمک بخواد. اینجاش جانسوز است. میگد اینجا امام برگشت، یه نگاهی به عقب کرد، دید 84 زن و بچه داغ دیده نگران تو دم خیمه ها وایستادن، صحنه رو دارن دم. اینجا میگد دیگه نیزه غریبی رو زد زمین، دید خیلی غریبه، خیلی نیزه رو که زد زمین هی صدا میزد، هل من ناصر ینصرونی، هل من ذاب یذب عن حرم الرسول، همینجوری هی صدا میزد. یه وقتی صدای گریه از خیمه ها بلند شد، نگفتم مگه تا من زندم بلند بلند گریه نکن، مگه نگفتم بیتابی نکنی؟ این زنا گفتن حسین جان ما چه کنیم؟ همین که صدای استغاثه شما بلند شد، دیدیم این بچه خودشو از تو گهواره بیرون انداخت. اینجا بعضی میگن امام یاد کرد، فهمدن ایتینی به ولدی از صغیر حتی عبده، گفت بیار این بچه کوچیک منو، من یه ودایی باش بکنم، یه صورتشو ببوسم. وقتی بچه رو دید، آقا دید بچه دارد تلزی میکند، مثل ماهی که از آب میفته بیرون، از روز ضعف این لباش. من این جمله رو امشب بگم شبشه، ماهی وقتی از آب بیرون میفته اول تلزی نمیکنه آقایون، اول رمق داره، میپره بالا میپره پایین، مثلا 2 متر میپرد بالا به سمت آبم میپره، کم کم رمقش کم میشه 0.5 متر، اون آخر که بیاین این ماهی دیگه هیچ رمقی نداره، فقط از ضعف شدید این لباش باز و بسته بید. اینو میگن تلزی. اونایی که خبرن میگن اگه ماهی رو تو این وضعیت کسی تو آب بندازه بازم زنده نمیموند. یعنی اسقر تا رمق داشت سینه مادرشو چنگ میزد، تا رمق داشت بلند بلند گریه میکرد، حالا دیگه این بچه رمقی نداره، فقط بی صدا این لبای خشکش باز و بسته میشد، به هم میخورد. فهمدم میبرم سیرابش میکنم بر میگردونم، هی صدا میزد اگه به زعم شما من کافرم، این بچه شیرخوار گناهی نکرده. نگید حسین بهانه گرفته، خودتون ببرین بچه‌مو سیراب کنید برگرد. الم ترحمونی فرحمو، اگه به من رحم نمیکنین به این بچه شیرخوار رحم کنید. هنو کلامش تمام نشده بود، یه وقتی دستش خیس شد، بدنش غرق خون شد، قنداقه رو آورد پایین، دید بچهش داره تو خون دست و پا میزنه. من این جمله رو میگم، هیچ جا ندیدم حسین آقا انان از دستش در رفته باشه. به نظرم میاد همه جا امام حسین مسلط بوده، اما به نظرم میاد اینجا بیتابی میکرد، این خونای زیر گلو رو میگرفت به آسمان میپاچید، هی مشتاشو پر میکرد از این خونها. هیچ جا هم ندیدم خدا به حسین سرسلامتی داده باشه، تسلیت گفته باشد، اما اینجا هاتفی صدا زد دوهو یا حسین، حسین این بچه رو رها کن، چقدر خونش رو میخوای با آسمان بپاچی؟ ما برات بزرگش میکنیم، ما شیرش میدیم، ما یه دایه‌ای برای اصغر تو در بهشت آماده کردیم. آستلی آقای نجفی میگفت، خدا او رو رحمت کند، میگفت این دایه مادرش فاطمه است، میگفت هر زنی لیاقت نداره اصغر و شیر بده، اون خانومی که با یه سینش محسن و شیر میده، با یه سینش اصغر و اون حضرت زهرا سلام الله علیها و صلی الله علیکم یا اهل بیت الله.